بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا عطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. مستحضر هستید بحث ما در بیان پاسخ به این مطلب بود که اولا چرا یک عده حق را نمی شناسند، ثانیاً اگر حق را شناختند و به آن اعتراف کردند چرا نمیپذیرند، ثالثاً اگر شناختند و اعتراف کردند و پذیرفتند چرا به آن التزام پیدا نمیکنند. این یک بحث سلسله‌ای بود در سلسله مباحث امامت و سوال ما از اینجا شروع شد، چرا رجال سیاست و علم اهل سنت با اینکه به حقانیت اهل بیت اعتراف دارند اما اونها رو به عنوان جانشین بنا فست پیغمبر نپذیرفتند. در پاسخ موانعی رو از پذیرش حق بیان کردیم، رسیدیم به یک مانع از قرآن. قرآن کریم مطلبی رو پیرامون قلب مطرح می کند تحت عنوان بیماری های قلبی. یکی از موانع پذیرش حق و حقیقت و التزام به آن مسئله بیماری های قلبی است. اگرچه این بحث از سلسله مباحث امامته لکن خودش مستقلن یک بحث مهم و معرفتی در نظام دینی ما هست. از اون بیماری های قلبی در جلسه گذشته که شب شهادت حضرت جواد الائمه بود دوستان که شرکت داشتن مسئله ای رو مطرح کردیم تحت عنوان موت القلب، مرگ قلب. یکی از موانع پذیرش حق همین مرگ قلبه. در سوره مبارکه نمل آیات 80 و 81 این مطلب به وضوح بیان شده. خدا به پیغمبرش می‌فرماید انک لا تسمع الموتا، تو نمی‌توانی حرف تو به مردگان بفهمانی، در حالی که همه آیان می دانن مخاطب دین باید زنده باشه، بنابراین مردگان بهشت زهرا یا سایر قبرستان ها مد نظر نیستن. اینها کسانی هستند که در بین مردم زندگی می کنن، به حسب ظاهر دارای حیات هستند، اما اون حقیقتی را که بتواند حق رو درک بکند ندارد. لذا حضرت حق به وجود نازنین پیغمبر بفرماید انک لا تسمع الموتا، تو دعوتت رو نمیتونی به مردگان بفهمانی. از رسول اکرم حدیثی است و اون که لیس من مات فاستراح بمیت، اینایی که میمیرند و راحت میشن وارد عالم برزخ میشن اینا مرده نیستن، لیس بمیت اینا مرده نیستن، بلکه انما المیت و میت الاحیا، بلکه مردگان مردگانی هستند که در بین زنده ها زندگی میکنن. اینها همونهایی هستند که دچار قلبشون دچار مرگ شده، مرگ قلبی رو دچار شدن. خب برای اینکه به این عارضه دچار نشیم، موت القلب، راهکاری رو در جلسه گذشته بیان کرد از امیرالمومنین. حضرت فرمودن من غل ورعه مات قلبه، کسی که ورعش کم بشود این دچار مرگ قلبی است از دیدگاه رهبران آسمانی دین. و من مات قلبه دخل النار، کسی هم که دچار مرگ قلبی بشود این آدم وارد چی میشد؟ جهنم میشود. بنابراین یکی از اموری که کمک میکند این عارضه برای ما حاصل نشود ورع. در جلسه گذشته شب شهادت حضرت جواد سه تفسیر برای ورع از فرمایشات حضرت امیرالمومنین بیان کردم، در جای خودش مراجعه میکنید. اما امشب تتمیما نسبت به ورع دو روایت، یک از وجود نازنین حضرت صادق، ابو صباح کنانی آمد خدمت امام صادق گفت آقا ما به خاطر شما از مردم چه حرف ها که نمی شنویم. یعنی آمد به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا ما چون اصحاب شما هستیم، چون جز یاران شما هستیم، مردم به خاطر اینکه ما منتسب به شما هستیم چه حرفا به ما میزنن؟ حضرت فرمود که چی میگن به شما ها؟ گو آقا ما وقتی با یک کسی نزاع پیدا میکنیم، اختلافی پیدا میکنیم، بلا فاصله میفهمن ما منتسب به شما هستیم، اصحاب شما هستیم، میگن ای جعفری خبیث. حضرت فرمود مردم شما رو به خاطر انتساب به ما سرزنش میکنن؟ گفت بله. فرمود و حال آنکه منتسب به ما میدانی کیا هستن؟ گفت نه یا ابن رسول الله. حضرت فرمود ما اغل والله من یتبع جعفرا منکم، از بین شما افراد والله قسم تابع جعفر بسیار کمه. والله ما اغل، به خدا قسم کمه بین شما تابع جعفر. خب یا ابن رسول الله شما به چه کسی میگید اصحاب؟ که امروز امام عصر به ما، به کی میگه اصحاب من؟ انما اصحابی من اشتد ورعه، اصحاب من جعفر کسی است که ورعش زیاد باشه. و عمل لخالقه، برای حضرت حق عمل کند. و رجا ثوابه، و امیدوار به ثواب باشد. فهاولا اصحابی، کسی که شدت ورع داشته باشد اصحاب من جعفر است. کسی که شدت ورع داشته باشد اصحاب حضرت حجت است. دعا میکنی بگی که اللهم عجل ولیک الفرج و ما را از اصحاب ایشون قرار بده. یعنی چی کار باید بکنیم که ما اصحاب ایشون بشیم؟ کشکی که نیا. ما اگر بخواهیم اصحاب حضرت و حجت بشویم، ما شدت ورع داشته باشیم. به اون سه تفسیر که در جلسه گذشته بیان کردم، یه حدیث راجب ورع و اهمیت، حدیث دوم از صاحب امشب وجود نازنین حضرت باقر به یکی از اصحاب. حضرت فرمودن به این که به شخصی به نام خیسمه برای خداحافظی شرفیاب حضرت شد. امام متوجه این معنا بودند که ایشان میخواد به سرزمین خودش برگرده و پیش برخی از دوستان برگرده. امام به او یه پیام دادن. پیام امام رو گوش بکنید. پیام امام باقر علیه السلام، صاحب ابشب. حضرت فرمودن یا خیسمه ابلغ من ترا من موالینا السلام، هر کدام از دوستداران ما رو دیدی سلام من باقر رو به اونها برسون. و اوصهم بتقوی الله العظیم، بگو امامتون حضرت باقر شما رو به توصیه به تقوای خدای عظیم کردن، یعنی از حضرت حق پروا داشته باشی. و عن یعود غنیهم علی فقیرهم، اغنیاتون رو بگو سر بزنن به فقرا. دو تا پیام. و غویهم علی ضعیفهم، اقویاتون رو بگو به ضعفا سر بزنن. یه خانواده هست دوچاره خوف ظالم شده، تو که زورت میرسه نجاتشو بدی. اگه شیعه علی هستی باید سرکشی بکنی و اون رو از اون مخلص چکار بکنی، از اون مخبزه چکار بکنی، نجاتش بدی. حضرت فرمود به اقویای امت ما بگو به ضعفا سر بزنن. و ان یشهد حیهم جنازت میتهم، زندگان به تشییع جنازه مردگان از موالیان ما بروند. و ان یتلاقوا فی بیوتهم، به دیدار همدیگر در خانه هایتان بروید. خیلی حرفه، یعنی با اسمس نه، تو رستوران نه، فی بیوتهم. این ملاقات ها و این مهمانی ها در خانه هایتان باشد. فَإِنَّ لُغِيَّا بَعْزِهِمْ بَعْزًا حَيَاتٌ لَأَمْرِنَا، به خاطر این که این ملاقات های شما در خانه ها از یک دیگر احیاء امر ماست، امر ما رو زنده کردید. و رحم الله عبدن احیا امرنا، و رحمت خدا شامل آل اون کسی که امر ما رو چیکار کرد؟ آقا زنده کرد. و امر خاندان رسول اکرم در این جامعه از بین رفته. امر امام باقر چیه؟ ملاقات برادران دینی از یکدیگر در خانه هایش. یا خیسمه، ای خیسمه، ابلغ موالینا انا لا نغنی انهم من الله شیئا الا بعمل. خیسمه به دوستداران ما بگو ما شما رو نزد خداوند بی نیاز نمی کنیم الا به عمل. عمل داشته باش. و انهم لن ینالوا ولایتنا، به این دوستداران ما بگو به دوستی ما نمیرسید اگر ولایتنا باشن. لن ینالوا ولایتنا، به سرپرستی ما نمیرسید اگر ولایت باشد. الا بالورع، اگه دوستدار امام باقر، مدعی دوستی امام باقر هستی، نشانه اش چیست آقا؟ ورع. اگر نیست لاف میزنی، لاف میزنی. رابعه ادویه که در مسیر سلوک ریاضت به مراتبی رسیده بود، میگه در مسیر حج قرار داشتم، یه جوانی من رو در این مسیر زیر نظر قرار گرفت، قرار داد و بالاخره آمد جلو. اظهار علاقه و عشق به من کرد و من درخواست ازدواج کرد. گفت من یک دل که نه صد دل عاشق تو هستم و این عشقم هوا و هوس نیست، قصد ازدواج با تو دارم. با من ازدواج میکنی؟ رابعه گفت آره، اما یه نکته اینجا وجود داره. گفت چه نکته ای؟ اون من یه خواهر دارم از خود من خیلی خوشگل تره. گفت کجاست؟ گفت پشت سر منه. مردک برگشت پشت سر نگاه کنه، رابعه زد تو گوشش، گفت برو مرتی که یه هوس باز، تو اگه عاشق منی دیگه خواهرم رو نباید بخوای. نکنه اظهار حب به اهل بیت هوسه؟ اگر بخواد واقعیت باشد، حضرت باقر می‌فرماید که الا بل ورع لن تنالوا ولایتنا الا بالورع، مگر دستای ورع، و الا قضیه اون عاشق است و رابعه ادویه و خواهر رابعه. حواس جمع باشه. امام نشانه محبت رو ورع میداند. و بعد می‌فرماید و ان شد الناس حسرتا یوم القیامه، با حسرت ترین مردمان در روز قیامت کسانی هستند که من وصف عدلا، در توصیف عدل خیلی حرف زدن، اما ثم خالفه الی غیره، اما خودشون بزرگترین مخالفان عدالت هستند و مواضع عدالت رو رعایت نکردن. فرمود خیسمه به دوستداران من بگو پیام باقر این است. عزاداران حضرت باقر، پیام امام باقر رو به شما رسوندم. اغنیا دستگیری از فقرا کنن، اقویا سرپرستی از ضعفا کنند، زندگان در تشییع جنازه مردگان شرکت کنند، صله رحم در خانه های برادران دینی انجام شود. حضرت باقر فرمودند من فقط و فقط در سایه عمل شفاعت می کنم. حضرت باقر فرمودند کسی به ولایت ما نمی رسد مگر در سایه ورع. و حضرت باقر فرمودن کسانی که بیشترین حسرت رو در روز قیامت دارن، کسانی هستند که وصف کرده ان عدالت رو، اما عدالت را نچشیده اند و نچشانده اند، نه خودشون میدونن چیه و نه به مردم چشانده اند. این دو تا روایت پیرامون مسئله ورع. چهار دستورالعمل از وجود نازنین حضرت رسول اکرم برای اینکه دچار مرگ قلبی نشویم، که اگر دچار مرگ قلبی شدیم آنگاه نمیتوانیم حقیقت را بشناسیم. اگر شناختیم بپذیریم، اگر پذیرفتیم بدان التزام داشته باشیم. قال رسول الله اربع یمتن القلب، چهار حقیقت است که قلب رو میمیراند، موجب مرگ قلب می شود. یک از ذنب و عل از ذنب، گناه روی گناه، یعنی گناه میکنه حیا نمیکنه گناه بعدی، حیا نمیکنه گناه بعدی. زن گناه روی گناه موجب مرگ قلب میشه. قال الصادق علیه السلام اذا اذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سودا. کسی که ازش گناهی سر بزند نقطه سیاهی در قلبش پیدا میشه. فان تاب انمحت، اگر توبه کند اون نقطه سیاه محو میشه، از بین میره. و ان زاد، اما اگر گناه روی گناه کرد و توبه نکرد زادت، اون نقطه سیاه بیشتر می شود. چقدر بیشتر می شود؟ حتی تقلب علی قلبه، تا تمام فضای قلب را می گیرد. که اگر این چنین شد فلا یفله و بعدها ابدا، هرگز روی رستگاری رو نمی بینه. لذا دلیل وجوب فوری توبه از همین جاست که اگر آدم میگه آقا ما یه سال گناه میکنیم یه شب توبه میکنیم شب قدر، این گند میزنه. اما اگر گناه کرد بلا فاصله توبه کرد، این میتواند امیدوار به این معنا باشد که نجات پیدا بکنه. اما اگر حال طرف این نبود، برعکس بود، خیلی این فرمایش حضرت صادق عجیبه، اینقدر عجیبه که راوی سوال میکنه یه فرسو چجوری همچین امکان داره. سمعته یقول، میگه شنیدم حضرت صادق نشنی فرمودن که ان الرجل لیذنب الذن، یه آدم یه گناهی رو میکنه، گناهی ازش سر میزنه، فیدخله الله به الجنه، خدا به واسطه اون گناهی کرده اونو میفرستش تو بهشت. گناه میکنه اما واسطه اون گناهی کرده خدا میفرستش کجا؟ تو بهش. قلت و یدخله الله به زنبه الجنه، آقا به واسطه یه گناه خدا طرف رو میفرسته تو بهش؟ تا حالا که همش برعکس بوده، گفتی توبه، چطور شده که طرف با گناهش میره تو بهش؟ حضرت فرمود نه، اِنَّهُ لَيُذْنِب، فرد گناه میکنه، فَلَا يَزَال مِنْهُ خَائِفًا مَاغِتًا لِنَفْسِه، اما تا آخر عمرش در پی گناهی کرده از خدا میترسه و هر وقت یاد گناهش میفته به خودش خشمگین میشه، میگه چرا خراب کردی، چرا گند زدی. توبه نمیکنه ها، هی خودشو ملامت میکنه نسبت به این گناه، میگه نکنه خدا بخواد نسبت به این گناه غضبش رو شامل حال من میکنه. حضرت میفرماد فیرحمه الله فیدخله الجنه، ترس از گناه، خشم نسبت به گناه برای خودش. پس گناه روی گناه مرگ قلبی میآورد. راهش یا توبه است. دوم و کثرت و مناقشت نساء، یعنی محادثتهن، یکی دیگه از عوامل این که موجب مرگ قلب می شود زیاد با زنها صحبت کردن است. مناقشه با زن یعنی محادثتهن، زیاد صحبت کردن. دین اسلام آجان دینیست که ادب داره، آداب داره، در همه شؤونش ادب و آداب رعایت شد. شما اگر دستشویی بخواید برید، ما در روایات آداب بیت الخلا داریم. شما بخواید در آینه نگاه بکنید، ما در روایات آداب نگاه کردن در آینه داریم. وقتی نگاه کردی چه دعایی رو بخون، وقتی آینه رو گذاشتی چه دعایی بخون، اینا ادب. ادبم از انسان کریم برمیخیزد. حالا مثلا میگه حالا آینه رو نگاه بکنید، بخوایم دعا بکنید، وقت زندگیمون گرفته میشه. این مال بنده و شما نیست، این مال یه طایفه ایست از ما بهترون. ما حال واجبش هم نداریم، چه برسه اینا رو بخوایم انجام بدیم. این مال اوناست. اما مذاکره با زن در جامعه دینی ادب داره، آداب داره، محدودیت داره. و اون این است که در مذاکره با زن باید رضایت خدا جلب بشود، نه خوشنودی و حقوق بشر. رضایت خدا. در ارتباط با زن ما سه گروه زن داریم، سه طایفه زن داریم. طایفه اول زن خود انسان. ارتباط با این زن نامحدود، آزاد، هر گونه اش جایز، حلال، مشروع با همسر. طایفه دوم زنان، ارتباط با زنان محرم. محرم کیا هستن آقا؟ مادر، خواهر، خواهرزاده و برادرزاده. من اونو که تو فقه هست رو نمیخوام بگم، میخوام امهاتشو بگم. حالا یا مادر بزرگم هم، مادر رضایی هم، هم خواهر رضایی هم هست. میدونم هم ملایید الحمدلله، فقط اینا چرا به علمتون عمل نمی کنید؟ مشکل سر اینه. عمه، خاله، اینا محرم هم. درست شو؟ دیگه بیشتر از این محرم؟ زنداداش محرم؟ دختر عمه محرم نیست، بله. بچگی با هم بزرگ شدیم. یا خب ما با هم بازی میکردیم. خب اون وقت که بازی میکردی نمیشته با میکردیم. امام صادق علیه السلام فرمود ما دخترانمون رو وقتی به سن 3-4 سالگی میرسن دیگه روپامون نمیشونیم تا بعضی از امور رو درشون تحریک نکنن. تو اون رعایت نمی کنی، بچه دختر 12 ساله وقت اونبال دوست به سر میره. میگی چرا اینجوری شد؟ من چه خاکی به سرم بکنم؟ خب من چه خاکی به سرم بکنم؟ تو اشتباه کردی، اشتباهشم با چوبشو بخوری دیگه رفیق من، عزیز من. درست باید رفتار کرد. 12 سالش. نمیفهم کجا داری به جامعه. خب اینها روابط با اینا محدوده، با عمه و خاله، حتی دختره خود انسان. اینا محارم انسان هستن، ولی روابط با اینا چی آقا؟ محدوده، دارای ادب، چارچوبه. و زنان گروه سوم که سایر زنان هستن که نامحرمن، که اصلا روابط با اینها مجاز نیست، چه برسه که بخواد محدودیت داشته. حالا میگه آقا ما رفتیم تو دانشگاه بخوایم جزوه بگیریم. خب عزیز من، رفیق من، دوست من، برادر من، اینا توجیه شیطانه. حال دیگه تو این کلاس هیچ پسر دیگه نبود به تو جزوه بده. حال دخترها بهتر درس بخونه، حرفی نیست، خدا به سلامت بدارش. لکن نهو بر این که ارتباط با این طایفه صفر مثلا مجاز نیست تا بخواد شکل خاصی داشته باشه. آقا مردم ناراحت میشن. خب بشن. بهای ارتباط با زن نامحرم سخط و غضب خدا نباید باشه. کیو به کی داری میفروشی؟ خوشحالی مردم رو به غضب خدا؟ مراقب معاملت باش. و کسرتو مناقشت النساء. حالا منشی آغاز، رئیس دفتر آغاز، از بزرگتون که همکلاسی آغاز، همسایه آغاز، اینا هیچ کدومش مجوز نداره. حالا آدابش رو بگیم جامعه به هم میخوره، من نمیخوام بگم، ولی مجاز نیست. اون موت القلب در همینجا حاصل میشه. یک قطعه گوش بکنید از موثقین بیان میکنم. یکی از مراجع تقلید که در نجف هستند خدا بهشون سلامتی بده و خدا همه مراجع ما رو حفظ بفرماید و گذشتگانشون رو غریق رحمت بکنند که ما اگر دینی هم داریم در باب تقلید مرهون زحمات این بزرگواران هستیم. حضرت آیت الله عظما سیستانی، پدر ایشان، این داستان مال پدر ایشان است، در مشهد بودن، فرمودن من برای ملاقات با امام زمان علیه السلام یک ختم زیارت عاشورا برداشتم. ختم زیارت عاشورا من به این شکل بود که 40 مسجد رو در 40 جمعه نشان کردم، در هر جمعه در یک جا زیارت می‌خوندم. حالا اگر فردا شما خواستی ملاقات بکنی از این جمعه 40 تا مسجد، این دستورالعملی بود که برای اون آقا صادر شده بود. من نمیدونم که شما هم این کارو بکنی نتیجه داره یا نداره، از فردا دنبالش نیفت. این قطعه رو گوش بده. ایشان فرمودن به این که من در یکی از جمعه ها که در یکی از مساجد مشهد داشتم زیارت عاشورامون بیخوندم، یک حالت انسلاخ از ناسوت برام دست داد، یک حالت بی اختیاری. دیدم از یکی از خانه های نزدیک مسجد نور خیلی شدیدی ساطعه. این جنبه ملکوتی داره، جنبه ملکوتی باید یک انسلاخی حاصل بشه. این همونیست که سر ابا عبدالله توی تنور خانه اون زن بود، دوتا زن بودن ولی یکیشون اون نور رو دید. اون انسلاخ باید حاصل بشه، یعنی جنبه ملکوتی باید پیدا بکنه. گاهی جنبه ملکوتی به حسب عنایت از اون طرفه، گاهی به حسب عبادت از این طرفه. ایشون به حسب عبادت پیدا کرد اون معنا. ایشون فرمودن به این که من پیگیر نور شدم، دیدم در یکی از خانه های نزدیک مسجد این نور از اونجا ساطع میشه. در زدم، یکی در رو باز کرد، دیدم یک خانه بسیار کوچک اما در اتاق اول وجود ناظرین امام زمان علیه السلام نشسته است. تا من چشم دیدم آقا در یکی از اتاقها نشستن، یک جنازه ای هم جلوشونه، بند اینو پوشوندن. حضرت تا منو دیدن فرمودن سید محمد چرا اینجوری دنبال ما میگردی؟ تو مثل این باش، ما میایم سراغت، ما میایم به تو سر میزنیم. خب من ارتباطم با آقا قطع شد. از اون کسی که در رو من باز کرد گفتم این چجوریه؟ اون طرف از خدمه حضرت بود، به من گفت این زن صاحب خانه است، از دار دنیا رفته در دوره ستمشاهی پهلوی که حجاب رو بر می داشتن، 7 سال از در خونه بیرون نیامد که مبادا حجابش رو از سرش بردارن. اگه کسی بخواد خدمت امام برسه باید نه رعایت کنه. اونا به ما فرمان که شدت در عمل داشته باشی. آخه تو برای یک جزوه چی و به چی بفروشی؟ و اون زن برای اینکه نکنه یه پاسبو تو کوچه ببینه چادر بکشه تو خونه موند 7 سال. و نگی اگه ما زنان نیایم بیرون چرخ مملکت لنگ میشه و چه میشه. من این حرفا نمیفهمم، من حرف امام زمان رو براتون گفتم. حالا یه مدتی نیایم بیرون ببینیم چی میشه. سومین خصوصیتی رو که پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودن موجب مرگ القلب میشود، ممارات الاحمق، همنشین شدن با آدم احمقه. خب یا رسول الله آدم احمق که خود حضرت فرمودن تقول و یقول و لا یرجع الى خیرنا ابدا، هی میگه و هی تو بهش بگو اون هرگز به راه حق بر نمیگرده. فارسیش همون است که یاسین در گوشه کذا خوندن. اگه دیدی حق رو نمیپذیره عزف میگه احمق، مماراتو با این نداشته باش، هم نشینی با این چی آقا موجب مرگ قلب میشه. چهارمی وجود نازنین اعظم فرمودن که چهارمین عاملی که موجب مرگ قلب می شود مجالست الموتا، همنشینی با مردگان. او اصلا ما که از مرده می ترسیم، پیغمبر فرمود ما اون مرادمون نیست. همنشینی با مردگان کیا هستن؟ بیده یا رسول الله، فقید له یا رسول الله، به حضرت عرض کردن که یا رسول الله و من الموتا، مردگان کیا هستن که همنشینی با اونها قلب مرگ رو میاره؟ قال مجالست و کل غنی مطرف، هم نشینی با هر آدم ثروتمند خوشگذرون. ثروتمند خوشگذرون رو پیغمبر میگه اینا موتا هستن. مجالست با این تیپ از آدم ها چی میاره آقا؟ بله؟ مرگ قلب میاره. من نمیدونم همه جامعه هم، همه اهل جامعه هم میخوان همه رو درست کنن. رفیق عوضی میبینه یارو معتاد میگه من باهاش باشم برش گردونم. بهایی میبینه میگه من باهاش باشم برش گردونم. آدم میبینه که مثلا اهل وضعی هم باشم برش گردونم. 1% احتمال نمیده که بر نگردونه، بلکه برگرده. کجا میدونی میتونی برگردون اینقدر جاذبه داری؟ بگه ما در رکاب این پول داره باشیم، 4 امر به معروف و نهی عن منکر بکنیم که شاید مثلا 4 گره از زنه بشون. کی اجازه رو به تو داده؟ مجالست الموتا میگن. چرا ما حرف پیغمبر رو باور نداریم؟ عامل دیگری را هم که موجب در واقع مرگ قلب می شود از وجود نازنین رسول اکرم در حدیث دیگر، فی مواعظهی لعبی زر، در موعظه‌شون به جناب ابی زر فرمودن ایاک و کسرت الذکر، بر حذر باش از زیاد خندیدن. فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبِ، زیاد خندیدن موجب مرگ قلب است. خندیدن و خنداندن هر دوش به حسب حکم اولیه جایز، اما قانون داره، ادب داره. خنداندن 2 قانون داره، خندیدنم 2 قانون داره. قانون اول در خنداندن، حضرت فرمودن، حضرت رسول اکرم فرمودن من خیلی شوخ طبعم، اما در شوخ طبعیم از حق خارج نمیشم. پس قانون اول این است که انسان اگر بخواد کسی رو بخندونه از حق خارج نشه. قانون دوم این که در خنداندن وجود دارد این است که این خنداندن موجب تمسخر نشه، استهزا نش، نه موجب تمسخر بشه نه موجب استهزا. حالا میگه من طرف مسخره بکنم، این توجیهی که تو تلویزیون هست، چون ما خیلی به اینا رو دوست داریم، چون دوستشون داریم مسخرهشون میکنیم. قانون دوم رعایت نشده. و در خندیدن هم 2 قانون وجود داره. 1، قانون اول خندیدن به قهقهه نباید برسد. قهقهه یعنی طوری خندیدن که زبان کوچیکی هم پیدا بشه، صدا هم دستت کوچه اوورتر ترعلو پیدا بکنه، اینو میگن قهقهه. بعد میگن که القهقهه تو من شیطان، کسی که اینجوری بخنده کار شیطانی انجام میده. قانون اول خندیدن است که قهقهه توش نباشه. قانون دوم خندیدن و رسول اکرم فرمودن کسرت و ذکر نباشه، زیادم نباشه، زیاد هم نباشه. این هم بحث موت القلب. حالا اگر کسی بخواد دوچار این عارضه نشود، باید کثرت ذهن رو از زندگیش پاک بکنه، کثرت محادثه با زنان رو از زندگیش پاک بکنه، مجالست الموتا رو از زندگیش پاک بکنه. عرض به حضور اولتون که خصوصیت دیگرش این بود که ممارات الاحمق رو از زندگیش پاک بکنه و گناه روی گناه نداشته باشد. اونی هم که در جلسه قبلی گفتیم بحث این بود که قاعدتاً باید مسئله ورع رو رعایت بکنیم. پنج خصوصیت کسی داشته باشد میتواند به امید این معنا باشد که انشاءالله عرض کنم حضورتون که دچار موت القلب بشه. بیماری های دیگری که برای قلب وجود دارد رو حالا ببینیم جلسه بعدی. 6 تا دیگرش مونده، البته دیگه واقعا بخوایم به این توضیح بگیم اصل بحث دست میره، اما خب قرآنی بود. عمل قلب، کوری قلب، کوری قلب، حالا اگر خدا عنایت بکنه در جلسه. خب در شب شهادت حضرت باقر علیه السلام هستیم. بنیانگذار مکتب علمی شیعه از زمان رحلت پیغمبر تا زمان امام باقر علیه السلام، اونها این که ولایت امیرالمومنین رو داشتن، حجشون رو بر مبنای فتوای دیگران عمل می‌کردند. به حسب دانشگاه امام باقر فتاوای شیعه و نظریات شیعه در حج معلوم شد، و الا تا امام باقر اینا طرفدار علی ابن ابی طالب بودن و در احکام و تکالیف تابع دیگران بودن. امام باقر صاحب امشب و فردا بنیانگذار یک همچین خدمتی است. ما احکاممون رو، دینمون رو مدیون امام باقر و حضرت صادق سلام الله علیه مجمعی است. خواستم معلوم بشه که امام باقر کجای کار هست. خصوصیتی که در دین ما برای شراب معین کردن، اهل بیت نسبت به مسئله شراب خیلی موضع تند دارن، خیلی موضع تند دارن، خیلی. پیغمبر در یک حدیثی به شیطان فرمودن به این که از امت من دوستانت کیا هستند، دشمنانت کیا هستند؟ گویا رسول الله، از امت تو دوستان من 10 گروه هستند که امت اسلامی هستند، اما رفیق فابریک من ابلیس هستند. 16 طایفه هستند از امت تو که دشمنای من هستند. یکی از اون دشمنها شیطان به پیغمبر گفت، از که یا رسول الله، یکی از دشمنان از امت تو مؤذنه، اون که اذان میگه، که اذان میگه دشمن من شیطانه. لذا تلاش بکنید که در اوقات صلات اذان همگانی بگید تا این دشمنی حفظ بشه. این رو سعی بکنید راه بندازید. حالا با حفظ این مقدمه حدیث از رسول اکرم، 15 فرقه دیگه طلبت. حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود اگر در یک چاهی یک قطره شراب بیفته، اون چاه رو خشکش کنن، اون محوطه رو مسجد کنن، اون چاه رو درش مناره بزنن برای اذان، من علی ابن ابی طالب هرگز بر فراز اون مناره قرار نمیگیرم و هرگز از اونجا اذان نخواهم گفت. که چیه؟ یه قطره شراب اینجا ریخته. این نهایت انزجار اهل بیت از شرابه. حالا من بمیرم دیگه برای توی شیعه همینقدر بس شاه امیرالمومنین فرمود اگر معزنه ای را درست کنن که در جایگاهی که یک قطره شراب بوده، من اونجا نمیرم عزام بگم، همین برای تو بس که باید جان بدهیم که عمه سادات را وارد مجلس شراب کردن. در این ورود یک آزاده 4 ساله هم هست ناظره. من 2 قطعه از مصیبت رو بیان می کنم. 1. امام زین العابدین علیه السلام فرمودن به این که ما رو در گروه های 12 نفری قرار دادن، به همه ما ریسمان بستن. خب این افرادی که دارن ورود پیدا میکنن، یکی قدش بلنده، یکیش قدش کوتاست، یکی بزرگه، یکی کوچیکه. تنابی رو که به دور دست حضرت زین العابدین میبندن، این تناب اگه بخوان ادامه بدن دور گردن حضرت باقر بسته میشود. وقت امام زین العابدین علیه السلام فرماد ما رو وارد قصر شراب، ما رو وارد قصر یزید کردند، وارد اون مجلس شراب کردند، در حالی که در ورودی های در ایستاده بودن ما رو با تازیانه می زدن. وقتی آدم رو کتک می زنن حرکت نابجا می کنه. عمه من دیدم صدا می زنه برادرزاده فرزندتو مراقب باش، تناب دور گردنش. این یه مصیبته. مصیبت دوم امام باقر این است که در مجلس شراب وارد شد و دید که یزید با تبختر بر تخت نشسته است، سر جد بزرگوارش را در تشت طلا گذاشتند، جرعه ای از شراب را می نوشد و جرعه ای را بر سر